در نخستین لحظات شروع یک روز تازه شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 15 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 5 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. نیمه شب شما شنوندگان وفادار و شب زنده‌دارمون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به شما شنوندگانی که از دور دست‌های جهان با رادیو فردا همراه شدید و اوقاتی بجز ساعت نیمه شب رو سپری می‌کنید. عزیزان همگی به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم. البته در آغاز به سراغ تازه ترین خبرها میریم و اونها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنویم.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواست امنیت کامل مرز ترکیه با سوریه را تامین کند. رهبران این دو کشور روز یکشنبه در جریان نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان در شهر هانگژو در چین با یکدیگر دیدار کردند. آقای اوباما ایمن ساختن مرز ترکیه را بسیار با اهمیت دانست، چرا که به گفته وی جذب شدگان احتمالی گروه خلافت اسلامی از این راه خود را به سوریه می‌رسانند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که ترکیه نباید به تنهایی مشکلات پناهجویان سوری را به دوش بکشد. باراک اوباما همچنین بار دیگر کودتا برای سرنگون ساختن دولت ترکیه را محکوم کرد و افزود واشنگتن برای سپردن بانیان کودتا به دست عدالت با آنکارا همکاری خواهد کرد. در خبر دیگر نیروهای وفادار به دولت لیبی میگویند برای بازپسگیری شهر ساحلی سرت با مقاومت شدید افراد گروه خلافت اسلامی روبرو شدند. ردا عیسی سخنگوی نیروهای وفادار به دولت لیبی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که افراد داعش در آخرین پناهگاه‌های خود به شدت در حال نبردند. بر پایه این گزارش نیروهای هوادار دولت لیبی با حمایت و حملات هوایی آمریکا توانستند بسیاری از مناطق اشغال شده را از افراد داعش باز پس بگیرند. شهر سرت از سال گذشته به اشغال گروه خلافت اسلامی درآمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 10 از نیروهای هوادار دولت در نبردهای روز سه‌شنبه، در واقع روز شنبه، کشته شده و 60 نیز زخمی شدند. بسیاری از تلفات بر اثر حملات انتحاری و یا انفجارهای خودروهای بمبگذاری شده رخ داده است. در ایران قوه قضاییه روز یکشنبه 2 خبرگزاری موج و برنا و چند سایت خبری از جمله پرشن خودرو، پویش و 9 صبح را به دلیل شکایت در مراجع قضایی مسدود کرد. محمد مبین مدیر عامل خبرگزاری دولتی برنا و امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن ابراز بی اطلاعی از دلیل فیلتر شدن این خبرگزاری ها گفتند که این اقدام با دستور دبیرخانه کارگروه تصدیق مصادیق مجرمانه انجام شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز به نقل از یک مقام آگاه در این قوه که نام او ذکر نشده دلیل فیلتر شدن این رسانه ها را شکایت در مرجع قضایی اعلام کرد. این خبرگزاری اما اشاره به جزئیات این شکایت ها نکرده است. در خبر دیگر بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان پس از گذراندن بیش از 6.5 حبس روز یکشنبه از زندان آزاد شد. امین احمدیان همسر بهاره هدایت که خود نیز از فعالان دانشجویی بوده است روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود از آزادی همسرش خبر داد. دوره محکومیت بهاره هدایت بهمن ماه سال گذشته با احتساب ماده 134 قانون مجازات اسلامی به پایان رسیده بود، اما به وی ابلاغ شد که 2 حکم تعلیقی که در سال 85 صادر شده بود به اجرا در آمده است. بهاره هدایت پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 بازداشت شد و دادگاه وی را برای 3 اتهام توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 7.5 زندان محکوم کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده ای از آن چه همکارانم برای شما تدارک دیدند. یازدهمین نشست سالانه گروه 20 با هدف گسترش تجارت جهانی آغاز به کار کرد.
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده در عرض 30 سال گذشته همین آزاد شدن تجارت بوده که در نتیجه اون 1 میلیارد بشر از فقر بالا اومدن. یعنی راه دیگری برای بهبود وضع اقتصاد دنیا وجود نداره.
باراک اوباما میگوید مذاکرات بر سر یافتن راه حلی برای بحران سوریه لحظه به لحظه با روسیه ادامه دارد. آزمایش ژنتیکی پیش از ازدواج اجباری می شود.
این یک تحول بزرگی میتونه ایجاد کنه. چندین سال پیش تالاسمی هم همین وضعیت رو پیدا کرد تو ایران و نتایج فوق العاده زیبایی ما گرفتیم ازش. بعد حالا تعداد بیماران تالاسمی به شدت کاهش یافته، شاید بعضی وقتا نمیتونی ببینی بیماران تالاسمی رو.
از نمایش فیلم ایرانی تبل در جشنواره فیلم ونیز میشنویم، خبرهای ورزشی همچنین و برنامه هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. 11 نشست سالانه گروه 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان را در بر می‌گیرد، روز یکشنبه با سخنرانی رئیس جمهوری چین در شهر هانگژو آغاز شد. در این نشست دو روزه که هدفش گسترش تجارت جهانی در دوران پس از رکود اقتصادی سالهای اخیر اعلام شده، رؤسای جمهور و یا نخست وزیران 20 کشور عضو از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا، هند، ژاپن، آلمان و کانادا شرکت کردند. دبیرکل سازمان ملل، رؤسای صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان بین المللی کار و سازمان توسعه و همکاری اروپا نیز در این نشست شرکت دارند. جمشید زند.
نشست سالانه گروه 20 با سخنرانی شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین آغاز شد. آقای پینگ در سخنان خود با اشاره به خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند گفت کشورهای عضو باید قدم‌های جهت گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری بردارند و از سیاست‌های حمایت‌گرایانه داخلی خودداری کنند. او با اشاره به چالش‌های متعددی که در تجارت، سرمایه‌گذاری و امور مالی پیش روی کشورهای عضو است گفت در نشست امسال رشد متکی به نوآوری و مدیریت مالی و اقتصاد جهانی مؤثرتر به بحث گذاشته می شود. خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز روز شنبه درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده هشدار داد و گفت اگر تجارت جهانی، سرمایه گذاری فرامرزی، نقل و انتقال کالا، خدمات و نیروی انسانی به بیرون مرزها افزایش پیدا نکند، کشورهای عضو با مشکل اشتغالزایی و کاهش فعالیت‌های تجاری روبرو خواهند شد. در این حال به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به موفقیت نشست امسال گروه 20 چندان خوشبین نیستند و میگویند به نظر نمی‌رسد که رهبران کشورهای بزرگ جهان بتوانند قدم‌های جدی برای آزادسازی هرچه بیشتر تجارت فرامرزی و بین‌المللی بردارند. اما شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی در پاریس، با اشاره به اهمیت تجارت بین‌المللی در 3 دهه اخیر می‌گوید کشورهای جهان متوجه شده‌اند که تجارت جهانی برای رشد اقتصادی امری ضروری است و نشست امسال هم بر روی این مسئله متمرکز شده است.
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده در عرض 30 سال گذشته همین آزاد شدن تجارت بوده که در نتیجه اون 1 میلیارد بشر از فقر بالا اومدن. یعنی راه دیگری برای بهبود وضع اقتصاد دنیا غیر از تجارت وجود نداره. از این نظر تمام کشورها، چه اونایی که عقب افتاده و فقیر هستن، چه اونایی که پیشرفته هستن، یک بچه مشترکی دارن که همه بخوان موانعی که بر سر راه تجارت هست بردارن. اول گمرک‌ها رو کم کردن که تقریبا حالا به در حدود 1-2% رسیده، تقریبا نزدیک صفره، ولی بعد موانع دیگری غیر از گمرکی در برابر تجارت جهانی وجود داره که الان مشغول هستن اونها رو یکی یکی بررسی بکنن. تازه دنیا متوجه شده که تجارت برای همه خوبه. این جلسه هم که در هانگژو تشکیل میشه بیشتر برای همونه.
اکنون که بیشتر کشورهای جهان به ویژه آمریکا و اروپا از حالت رکود اقتصادی چند سال پیش خارج شده و نرخ رشد اقتصادی مثبتی را طی می‌کنند، نگرانی ها از کاهش حجم تجارت جهانی بیشتر شده است. رئیس سازمان تجارت جهانی با تأکید بر این نگرانی عمیق گفته است اگر امروز کاری انجام ندهیم، سیاست های اقتصادی و تجاری نادرست در آینده به اجرا در خواهند آمد. از سوی دیگر به گفته شاهین فاطمی، هنوز رقابت شدید بین قطب‌های اقتصادی جهان به ویژه آمریکا و چین بر سر بازار آسیا ادامه دارد که یکی از موانع رشد تجارت بین‌المللی است.
هنوز اون رقابت‌های ناسالم بین بلوک‌های تجاری وجود داره. مسئله اساسی سیاست‌های توسعه طلبانه چینه در اقیانوس آرام، احداث این جزایر مصنوعی و گسترش حدود مرزهای چین در اقیانوس آرام که امریکایی‌ها راجع به این مسئله خیلی حساسیت دارن و این نوع باز یک نوع مشکلات جنگ سرد رو داره دوباره وارد میکنه. در دراز مدت رقابت اصلی بین چین و امریکا خواهد بود برای تسلط بر بازار آسیا و اون حرفی که آقای اوباما 8 سال پیش زد که باید نگرش به شرق باشه، ولی عملا کاری انجام نداد و در اونجا الان روز به روز قدرت سیاسی، نظامی و تجاری چین افزایش پیدا میکنه.
در گرد همایی امسال رهبران گروه 20 علاوه بر مسائل مهم اقتصادی و تجاری، جنگ داخلی سوریه، تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات جوی کره زمین نیز در نشست‌های دو جانبه و چند جانبه مطرح شدند. یکی از مهمترین رویدادهای نشست هانگژو، توافق رهبران آمریکا و چین برای پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس بود. روز شنبه باراک اوباما و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، اسناد رسمی پیوستن این دو کشور به توافقنامه پاریس را طی مراسمی به دبیرکل سازمان ملل تحویل دادند. باراک اوباما در این مراسم گفت: امروز با پیوستن به توافق پاریس، ما عزم مشترکمان برای مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان می‌دهیم. آمریکا و چین حدود 38% از گازهای گلخانه‌ای جهان را که یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی در کره زمین است، تولید می‌کنند. از دیگر مسائل مهمی که در نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس گروه 20 مطرح شده، جنگ داخلی سوریه است که به گفته مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه، دو کشور به مذاکرات فشرده خود برای پایان دادن به بحران 5 ساله سوریه ادامه می‌دهند. در حاشیه اجلاس گروه 20، رهبران کشورهای عضو نشست‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه‌ای هم برای گفتگو درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار کردند که مهمترین آنها دیدارهای جداگانه باراک اوباما با رهبر چین، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری ترکیه و صدر اعظم آلمان است. مقامات آمریکا و روسیه همچنین تأیید کردند که رؤسای جمهوری دو کشور دیداری خصوصی با یکدیگر خواهند داشت. نشست دو روزه گروه 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان و در این حال نیمی از جمعیت فقیر کره زمین را در بر می‌گیرد، روز دوشنبه با انتشار بیانیه پایانی رهبران این گروه پایان می‌یابد.
جمشید زند گزارش می‌داد. و ما آمریکا و روسیه سرگرم مذاکراتی سرنوشت ساز در راستای یافتن راه حلی برای بحران سوری هستند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفته که این مذاکرات لحظه به لحظه ادامه دارد اما هنوز توافقی حاصل نشده. شاهین بشیری.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در جریان نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان گفته است مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه میان واشنگتن و مسکو لحظه به لحظه ادامه دارد، هرچند هنوز اختلافات عمیقی باقی است و نتیجه مذاکرات نهایی نشده است. باراک اوباما 14 شهریور ماه در هانگژو در خاور چین گفته است گفتگوها با روسیه برای رسیدن به هر توافقی در مورد پایان دادن به نبردها و بحران خونبار سوریه کلیدی است، اما این گفتگوها سخت است و اختلافاتی عمیق همچنان پابرجاست. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق با مسکو بر سر مسائل سوریه در حالی بیان می‌شود که مسکو و تهران مواضع مشترکی در مورد رژیم بشار اسد اتخاذ کرده‌اند و همکاری‌های نظامی مشخصی در سوریه دارند. ایران همواره از خط قرمز خود در مسئله سوریه سخن گفته که همان بر سر قدرت ماندن بشار اسد است. جمهوری اسلامی برای این منظور حتی حاضر به همکاری‌های بسیار نزدیک با روسیه، از جمله صدور اجازه استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان شد. پیش از این علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، در مورد همکاری با روسیه گفته بود:
نگاه جدید جمهوری اسلامی ایران نگاه به شرق هست. نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین. خب داشتن روابط استراتژیک با روسیه مستلزم الزاماتی است که از جمله اونها این نوع همکاری هاست، یعنی همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و تهاجم امریکایی ها و متحدینشون به متحدین ما و این زنجیره مقاومت در منطقه است.
با توجه به اینکه مواضع واشنگتن در مورد مسائل سوریه نیز مشخص است، معلوم نیست توافق احتمالی میان آمریکا و روسیه چه بهایی برای ایران خواهد داشت. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، در تشریح این مسئله به رادیو فردا میگوید:
تا کنون شاهد بودیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام میکردن که روابط تهران و مسکو روابط راهبردی و استراتژیک هست. حال شاهد هستیم که روسیه به رغم اینکه ثقل نظامی خودش رو در دفاع از دولت آقای بشار اسد به شکل نظامی وارد کرده، اما هرگز نگفته که خط قرمز روسیه بقای شخص آقای بشار اسد هستش، بلکه گفته که ساختار حکومتی اونجا حفظ بشه تا کشور تجزیه نشه، آشوب نشه. با این گفته میخوام نتیجه گیری کنم که روابط راهبردی بین تهران و مسکو نمیبینم. آنچه که میبینم یک توافق مقطعی در مسئله سوریه است، به گونه ای که فعلا وضعیت سوریه به فروپاشی منتهی نشود. چندان بعید نیست که اگر که روسیه بتواند امتیازات کلانی بگیره، مثلا در مسئله گسترش پیدا نکردن ناتو، استقرار نیافتن موشک‌های بالستیکی در مرزهای روسیه و سهم خودش رو بگیره، روابط متشنج خودش رو با اروپا و آمریکا حل بکنه، مسلماً از سوریه چشم پوشی خواهد کرد، همچنان که از عراق صدام حسین چشم پوشی کرد، همچنان که از سربستان هنگامی که آمریکا خواست حمله کنه چشم پوشی کرد. مسائلی از این قبیل.
سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکرات با روسیه در حالی مطرح شده که جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه، در حال پیشبرد مذاکراتی تازه در مورد بحران سوریه هستند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد میزان اقبال احتمالی مذاکرات آمریکا و روسیه با توجه به مواضع متفاوتی که بین دو کشور در مورد سوریه وجود دارد، معتقد است:
تا به حال هنوز چون پیشروی لازم رو روس‌ها و نیروهای بشار اسد نتونستن بکنن که بالادست فرادستی داشته باشن در مذاکرات، هنوز فکر میکنم این مذاکرات رو طولانی تر خواهند کرد تا نیروهای اونها قادر باشن بخش بزرگتری از خاک از دست رفته سوریه رو در اختیار بگیرن، اون وقت وارد مذاکرات جدی تر بشن. ولی اصل مسئله که این جنگ دیگه نمیتونه سالهای سال ادامه داشته باشه، این مورد تفاهم هست، در اجزا هست که باید به تفاهم برسن و من فکر میکنم ورود روسیه به سوریه اتفاقا امکان رسیدن به پایان جنگ رو بیشتر محتمل کرده تا قبل از اون.
بنابر گزارش‌ها، مذاکرات پیشین میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آنها و نیز کشورهای حامی دو طرف نتیجه‌ای نداشته است. جنگ داخلی سوریه بیش از 5 سال است که ادامه دارد، بین 250,000 تا تقریباً 500,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از شهروندان آن کشور نیز آواره شدند. ایالات متحده از مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود و روسیه از حامیان رئیس جمهوری سوریه.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. و بشنوید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید با وجود درآمد چند میلیارد دلاری در 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد، حاشیه نشینی همچنان ادامه دارد و فقر هم در ایران مهار نشده. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا:
با وجود درآمد 750 میلیارد دلاری در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حاشیه نشینی ادامه یافت و فقر هم در ایران مهار نشد. گفته ای که خبرگزاری جمهوری اسلامی روز یکشنبه از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی نقل کرد. علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگزاری اجتماعی دانشگاه سودرتون استکهلم، هدف اصلی چنین گفته‌هایی را دفاع در برابر حمله‌های 3 ساله اصولگرایان مخالف دولت می‌داند.
دولت روحانی همه توجهاتش بر سر مسئله برجام بوده، از طرف دیگه درآمدها کاهش پیدا کرده، امکانات به اندازه کافی در اختیار نداشته که این گروه‌های فقیر و حاشیه‌نشین شرایطشون بهبود ببخشه. و چون در دولت آقای احمدی نژاد یک یارانه‌ای در اختیار این گروه‌ها گذاشته می‌شد و این امکان در دولت روحانی افزایش پیدا نکرد و در انتخابات بعد طرفداران آقای احمدی نژاد حتما تلاش خواهند کرد که این نقصان و این کمبود در کار دولت روحانی رو برجسته بکنند، از الان آقای ربیعی این بحث رو مطرح میکنه که با اشاره به اینکه در دولت احمدی نژاد هم فقر به طور ریشه‌ای از بین برده نشد، یه جورایی پیشاپیش وارد یک بحث و درگیری با مخالفین خودش بشه. من فکر می‌کنم بیشتر از این موضوع این مطرح کرده تا حدود زیادی دفاع از دولت روحانی در مقابل عملات احتمالی رقبا در انتخابات بعد.
از سوی دیگر، فارغ از هدف وزیر کار دولت حسن روحانی برای گفته‌های یاد شده، جمشید اسدی، استاد اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی دیجون در فرانسه، هم خردگیری وزیر کار دولت حسن روحانی را به کارنامه 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد تایید می‌کند و هم ملاحظه‌ای درباره آن دارد.
انتقاد آقای ربیعی یک انتقاد آماری، حسابی، سوری است، به این معنی که اگر همچنان که بعضی از برآوردهای خود نظام نشان می‌دهد، برای ایجاد فرصت شغلی به مبلغی بین 65 هزار دلار تا 230 هزار دلار احتیاج، خب اگر این درآمد نفت دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد رو سرشکن بکنیم به هزینه ایجاد یک فرصت شغلی، خیلی فرصت شغلی ایجاد میشد.
به باور جمشید اسدی، کارکرد 3 ساله دولت حسن روحانی هم کمک چندانی به کاهش فقر و حاشیه نشینی نکرده، چون به گفته او هم تکیه دولت محمود احمدی نژاد بر دخالت دولت در اقتصاد بود و هم در دولت حسن روحانی در بر همین پاشنه می گردد.
آقای ربیعی با این انتقاد خودشون همون دید و نگاه آقای احمدی نژاد دارن، یعنی یک دولتی هست که باید خط فقر رو به عقب ببره، اشتغال رو افزایش بده، حالا آقای احمدی نژاد بد کرد، ما خوب این کارو میکنیم. در حالی که این نقش دولت نیست، دولت باید فضای کسب و کار رو آنچنان مهیا بکند که سرمایه گذار خارجی و داخلی مشتاقانه آماده کار کردن بشه. این در دوره‌ای که آقای روحانی هستند و آقای ربیع وزیر بودن این اتفاق صورت نگرفته، چنانچه بعد از برجام حتی سرمایه گذارهای بزرگ نفتی و گاز خارجی سرمایه گذاری نکردن. چرا نکردن؟ برای اینکه این فضای کسب و کار کماکان نادرسته در کشور. در مدت 3 سالی که دولت آقای روحانی که ایشون همکارش هستن بر سر قدرت هستن، هرگز نتوانستند افزایش دهند سرمایه گذاری و در ایران، چنانچه چندی پیش 5 میلیارد دلار از روسیه وام میگیرند بدون اینکه به کسی دیگه مراجعه کنند، یعنی وام دهنده ها رو در رقابت بذارن برای اینکه هزینه های جاری خودشون رو بتونن راستوریز کنن. این به نظر من کماکان دید خطرناکی است و این دید رو در ایران باید عوض کرد. کار دولت نیست که درآمد نفت کشور رو بگیره و ایجاد اشتغال بکنه.
همزمان به گفته علی حاج قاسمی، راه کاهش فقر و حاشیه نشینی برنامه ریزی برای توانمند کردن این دو گروه است، کاری که به باور او نه دولت محمود احمدی نژاد قصد آن را داشت، نه در 3 سال گذشته دولت حسن روحانی از پس آن برآمده است.
فقر و حاشیه نشینی در دولت آقای احمدی نژاد مهار نشد. علتش هم این بود که سرمایه گذاری جدی در جهت ایجاد کار و تولید پایدار صورت نگرفت و اون پروژه بنگاه‌های زود بازده بیش از اون که واقعاً به یک حرکت اقتصادی پویا و فعال نظر داشته باشه، به نوعی به توزیع ثروت عمدتاً در بین گروه‌های وفادار و پا پایگاه اجتماعی خود آقای احمدی نژاد مورد نظر بود و اونجا استفاده شد و صرف نظر از این دولت، هر دولت دیگی هم هر چقدر هم سالم و درستکار باشه تا نتونه یه بستر لازمی برای اشتغال مردم، اشتغال این گروه های فقیر و حاشیه نشین ایجاد کنه، بهبودی در وضعیتشون حاصل نمیشه. و متاسفانه دولت آقای روحانی هم در عمل هنوز اقدام جدی برای توانمند کردن گروه های فقیر و وارد کردن اونها در عرصه تولید و ایجاد شرایط برای درآمد پایدار از طریق کار خودشون، اشتغال خودشون هنوز فراهم نشده.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز یکشنبه همچنین از نیاز به ارائه راه حل جدید اقتصادی سخن به میان آورد و گفت با توجه به تغییر متن اقتصادی اجتماعی جامعه نسبت به سالهای اولیه انقلاب، ارائه راهکار اقتصادی جدید ضروری است.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن،
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی، در پرونده سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که دادگاه اتهام آقای مرتضوی را تصرف غیرقانونی اعلام کرده و درخواست شاکیان مبنی بر اعلام اتهام اختلاس را نپذیرفته است. در همین حال سعید مرتضوی نیز روز یکشنبه پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه خود مدعی شد که در اکثر اتهامات از جمله فروش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی تبرئه و بیگناه شناخته شده است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه پس از پایان چهارمین جلسه دادگاهش گفت از اکثر اتهامات تبرئه شده است. او با اشاره به اتهامش در مورد فروش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی به یک سوم قیمت، آن هم به صورت چک تضمینی، گفت در این اتهام هم بیگناه شناخته شده است. مصطفی ترک‌همدانی، وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی گفت دادگاه اتهام آقای مرتضوی را تصرف غیرقانونی اعلام کرده و درخواست شاکیان مبنی بر اعلام اتهام اختلاس را نپذیرفته است. به گفته آقای ترک‌همدانی، نظر شاکیان این بوده که پولهایی که آقای مرتضوی به نمایندگان مجلس یا مقامات دولت داده به نفع خود یا افراد دیگر برداشت کرده، ولی رئیس دادگاه معتقد بود که مرتضوی قصد تملک برای خودش را نداشته و این اختلاس نیست. حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا، میگوید مجازات اختلاس با تصرف غیرقانونی بسیار متفاوت است.
در ارتباط با بحث اختلاس و تفاوتش با تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که دو تا عنوان مجرمانه کاملا متفاوت هست، باید گفت که اختلاسی که از جرائم بسیار مهم مالی هست که مجازات شدیدی داره، در حالی که تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یک جرم بسیار ساده است که مجازات شلاق داره. در تعریف این دوتا هم کاملا متفاوته. مورد مرتضوی اگرچه دسترسی به جزئیات پرونده‌اش نیست به دلیل غیر علنی بودن محاکمش، ولی که بر حسب اطلاعاتی که موجود هست تغییر این موضوع از اختلاس به تصرف غیرقانونی به نظرم بعید هست و باید منتظر شد تا دادگاه تجدید نظر در این رابطه تصمیم بگیره و امیدواریم که بتونه عادلانه رفتار کنه.
13 آذر ماه سال 1392 گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آقای مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد. در طول این 3 سال 4 جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در این مورد برگزار شده که همگی غیر علنی بودند. در جلسات گذشته دادگاه شکایت عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، از قوه قضاییه مطرح و همچنین اتهامات به آقای مرتضوی تفهیم شده بود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، طولانی شدن روند دادگاه سعید مرتضوی را اینگونه واکاوی می‌کند.
پرونده هایی که کشدار میشن خب برمیگرده به موقعیت متهم، یعنی با توجه به جایگاهی که سعید مرتضوی در حکومت داشته، خدماتی که به ساختار سرکوب و قوه قهریه نظام در دو دهه گذشته انجام داده، طبیعی بود که چنین فردی سمت محکومیت یا تحمل مجازات نره، چون علاقه اگر چنین اتفاقی میافتاد اون وقت هزینه کار برای دیگر عناصری که در این نوع فعالیت ها حضور دارن خیلی بالا میرفت و به نوعی به هر صورت نظام زیر سوال میرفت. اما به نظر من روش و ترفندی هستش که بخش مسلط نظام در سالیان گذشته به کار گرفته، به جای اینکه از همون ابتدا از چنین نیروهایی به شکل کامل حمایت بکنه و اونها اصلا اجازه رسیدگی به اتهامات رو نده، موضوع رو کشدار میکنه که در طول درازای زمان به تدریج حساسیت ها کاهش پیدا میکنه و بعد هم فرد تبرئه میشه و به افغارومی داخل و خارج هم القا میشه که بررسی قضایی صورت گرفته، شاکیان حرفاشون رو زدن، متهم هم دفاع کرده، ایشون رو جانبداری هم نکردیم و فرد هم حضور پیدا کرده و به این ترتیب قضیه رو جمع میکنه.
سعید مرتضوی بجز پرونده سازمان تامین اجتماعی چندین پرونده مفتوح دیگر دارد که از جمله آنها پرونده بازداشتگاه کهریزک و پرونده شکایت فاضل لاریجانی است.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدیم و وقت اون رسیده که از شما بشنویم.
خانم بهار هدایت، به شما تبریک عرض میکنم آزادیتون رو. امیدوارم که سرفراز و پیروز باشید و شما یک شخصیت ممتاز در جامعه ایرانی بوده و هستید و خواهید بود. آفرین به شما و امیدوارم که مردان ایرانی از شما بانوان آزاده یاد بگیرند. درود بر شما.
اون آقایونی که میلیاردی و نجومی هست، اختلاس ها و فساد هاشون در امنیت کامل زیر نظر بیت رهبری، زیر نظر خود آقای خامنه ای هستند و خیلی با ملایمت باشون رفتار میشه. گاهی وقت هم آقا خودش میاد میگه زیاد کشش ندید. آخه اون بعد وقت بیچارهی که از این دفاع نمی کنم میره توی قنادی واسه سیر کردن شکم خودش، شاید دو تا سه تا بسته شیرینی برداشته و دستگیرش میکنن و چهار تا انگشتش رو قطع میکنن، چه فرقی داره با این آقای مرتضوی یا اون معاون اول احمدی نژاد که میلیارد ها از پول بیت المال رو بردن؟ البته اینا هم تا حدودی به خاطر اختلافاتی که بین احمدی نژاد خامنه ای پیش اومد افشا شد و الا بسیار زیاد است این افساد ها که هنوز سرپوش مونده.
آقای حداد حاضر، دانشمند، دکتر، فیلسوف، در حرفهایت بیاندیش، فکر کن، حرف بزن. آقای دکتر، فکر کن، حرف بزن.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده، اون رو با عهده رادیو فردا بگذارید. 00420221122112. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، از اجباری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج خبر داده. او این را در راستای تلاش سازمان بهزیستی در راستای معلول زدایی دانسته و گفته که در برنامه ششم توسعه کشور آزمایش های ژنتیک پیش از ازدواج و مشاوره های مربوطه اجباری شدن. انوشیروان محسنی بندپی به گزارش خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه گفته بود که به دلیل اجباری نبودن آزمایش های ژنتیک در کشور، سالانه 25 تا 30 هزار نوزاد معلول در ایران متولد می شود. دکتر مهدی زمانی، فوق تخصص ژنتیک پزشکی در تهران، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
این یک تحول بزرگی میتونه ایجاد کنه. یکی از طرف اقتصادی که میدونه بار مالی دولت را در سیستم سلامت که حالا خیلی فوق‌العاده داره عمل میکنه سیستم سلامت، بعد از طرف دیگه فرهنگ جامعه و میزان ارتقای هوشی در اون افراد که پربار جامعه میشدن، اینها رو به شدت کاهش خواهد داد. چندین سال پیش تالاسمی هم همین وضعیت رو پیدا کرد تو ایران و نتایج فوق العاده زیبایی ما گرفتیم ازش. بعد حالا تعداد بیماران تالاسمی به شدت کاهش یافته، شاید بعضی وقتا نمیتونی ببینی بیماران تالاسمی رو که هم بار مالی زیادی داشتن، هم اینکه خب مشکلات زیاد برای خانواده ها ایجاد میکردن. بعد برای اینکه معلولیت های اینها هم خب اینها یک بیماری نیستن، تنوع زیاد داره، ولی با مشاوره ژنتیک میتونه به اینا جهت بده از یه طرف. بعد از طرف دیگه حالا تکنیک های خیلی خوبی تو ایران داره استفاده میشه و بنابراین به صورت کلی هم میشه تو این مسئله تصمیم گیری های خوبی کرد. بنابراین ما از این موضوع استقبال میکنیم و خوشحالیم که کشور ما اینطوری داره پیش میره. انشالله که تعداد معلولیت ها به این ترتیب کاهش پیدا کنه.
آقای دکتر زمانی، رئیس سازمان بهزیستی ایران در روزهای گذشته گفته بود که به دلیل اجباری نبودن آزمایش‌های ژنتیک در کشور، سالانه 25 تا 30 هزار نوزاد معلول متولد میشن. اجباری شدن آزمایش‌ها تا چه حد از به دنیا آمدن نوزادان معلول پیشگیری خواهد کرد؟
البته نیازی نیست که اجباری کنن. اگه از نظر مالی حمایت بشه این افراد و اطلاع رسانی بشه، هیچ کس دوست نداره که فرزند مبتلایی داشته باشه. به این ترتیب اگه این مقدمات حاضر بشه قطعا نتایج خیلی بهتری گرفته میشه. بعد ولی تالاسمی حالت اجباری هست و نتایج بهتری هم گرفته شده.
آقای دکتر زمانی، اصولا این آزمایش های ژنتیک که بهشون اشاره شده چه آزمایش هایی هستن؟ چرا که بسیاری از مردم اینها رو با آزمایش اجباری خون قبل از ازدواج اشتباه میکنن و تصور میکنن که آزمایش خون همون آزمایش ژنتیک قبل از ازدواجه.
آره، اینو بعضی وقتا اشتباه میکنم و بعضی از آزمایشگاه های معمولی هم اینو بعضی وقتا میگن نتیجه آزمایش ژنتیکتون است. نه، این اونطوری نیست. بایستی آزمایش های ژنتیک رو آزمایشگاه های ژنتیک انجام میدن و اینکه کدوم بیماری ها هست اینا مثلا یک بیماری نیست. تعداد زیادی ما بیماری هایی داریم که منجر به معلولیت های ذهنی و جسمی میشه، ولی خب در طول 15 16 سال تقریبا آزمایشگاه ژنتیک تو ایران خیلی فعال بودن و یک تعداد بیماری هایی که به این منجر میشن، اینها از نظر شیوع فراورد شده هست و بیشترشون اونایی که شایع هستن مشخص شده. احتمال اگه چنین کاری انجام بگیره، حتما کارگروهایی از طرف متخصص ژنتیک تشکیل میشه و اون شایعه ها را مورد تست قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر، اصولا خرج انجام بیماری های ژنتیک چقدر هست که بعضی ها ممکنه که از اون صرف نظر کنن به خاطر اینکه کمکی دریافت نمی کنن؟
بستگی داره به نوع آزمایش. آزمایش ها مثلا برای معلولیت ها خیلی میتونه متنوع باشه و یا اینکه میشه پنلی برای این طراحی کرد، حالا با سیستم جدید مجموعی از اینها را در اون پنل قرار داد و همش رو برای اون قربالگری کرد. اون وقت هزینه ها با توجه به سیستم های مثل NGS که حالا تو ایران هم استفاده میشه، شاید هزینه ها به صورت معنیدار کاهش پیدا کنه، ولی میتونه متنوع باشه.
آقای دکتر زمانی، تا چه حد پیش از این خبر زوجها به انجام آزمایشات ژنتیک علاقه نشون میدادن؟
آره، حالا مراجعه میکنن، قبلا هم مراجعه میکردن، ولی خب بستگی به اون میزان آگاهی اونها داشته، یا مثلا بعضی هاشون بیشتر احتیاط میکنن، بعضی هاشون جسارت زیادی دارن، مثلا میگن مسئله این نیست، ولی بعضی حتی چندان خطری در اونها رو تهدید نمیکنه، مراجعه میکنن برای اطمینان خاطر.
آقای دکتر زمانی، بعضی ها قبل از اینکه بچه دار بشن یا در زمان بارداری مراجعه میکنن برای آزمایش های ژنتیک، آیا اون موقع دیگه دیر نیست؟
آره، این مناسب نیست. معمولا اینطوری است که تشخیص قبل از تولد، اول بایستی ایراد والدین و یا ناقل بودن اونها به اون بیماری مشخص بشه، بعد تست بشه. بعد اینکه موقع بارداری این افراد مراجعه کنن، بعضی از بیماری ها را هم میشه تست کرد، ولی اینکه قبل از 16 هفتگی بشه نتیجه را به اون داد، آزمایشگاه یا مرکز مسئولیتی نداره، چون قبلا هماهنگی نکرده و تعیین متاسیون در والدین انجام نگرفته است.
با دیدگاه دکتر مهدی زمانی، فوق تخصص ژنتیک پزشکی در تهران، آشنا می شدید در رابطه با اجباری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج در ایران. و اما در موج جدیدی از فیلترینگ رسانه‌های کشور، قوه قضایی دستور مسدود کردن خبرگزاری برنا، موج و وبسایت‌هایی چون پویش و نه صبح را صادر کرد، در حالی که مسئولان این رسانه‌ها نسبت به دلیل این فیلترینگ اظهار بی‌اطلاعی کردند. برخی از کانال‌های تلگرامی این مسئله را مربوط به افشای اسناد املاک نجومی دانستند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران به دلیل شکایت در مراجع قضایی، دو خبرگزاری موج و برنا و چندین وبسایت خبری از جمله پویش، نه صبح و پرشین خودرو را مسدود کرد. محمد مبین مدیرعامل خبرگزاری دولتی برنا و امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دلایل فیلتر شدن این خبرگزاری ها ابراز بی اطلاعی کرده و گفتند که این اقدام با دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
برخی از این وبسایت ها از دسترس هم خارج شدن و در خارج از کشور هم قابل مشاهده نیستند. در مورد خبرگزاری های موج و برنا با توجه به مقررات داخلی این خبرگزاری ها بعد از فیلتر شدن هم عملا نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن و فیلتر شدن به معنای پایان کار این خبرگزاری ها خواهد بود.
برخی از کانال های تلگرامی دلیل فیلتر شدن این وبسایت ها را انتشار گزارش ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به املاک نجومی دانستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه 13 شهریور ماه در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار برخورد با رسانه‌های به گفته او متخلف در زمینه افشای واگذاری املاک شهرداری تهران به اعضای شورای شهر شده بود. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز روز چهارشنبه 10 شهریور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با استناد به نامه 28 عضو شورای شهر خواستار پیگیری موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده خانه از شهرداری شده بود. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، ساکن لندن.
این موج اخیر فیلتر کردن فشاری از سوی جناح‌های از قوه قضاییه که مرتبط هستن با کسانی که اسناد در مورد اونها افشا شده. بنابراین میشه گفت که این سایت‌ها مشخصاً به دلیل اعمال نفوذ کسانی بسته شده که این اسناد تازه منتشر شده در مورد شهرداری علیه اوناست که میتونه از خود شهردار تهران باشه تا اون افرادی که نام اونها در این لیست هست. بنابراین به نظر من نمیشه این بستنها رو فلهی نامید، بلکه کاملا حساب شده و به طور سیستماتیک این برخورد صورت گرفته با رسانه‌هایی که خواستن اخباری رو مربوط به اصولگراها و تندروها افشا بکنن.
روز 10 شهریور ماه وبسایت معماری نیوز که نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری را منتشر کرده بود از دسترس خارج شد و سردبیر این وبسایت با شکایت شهردار تهران به دادگاه احضار شد. مسدود شدن وبسایت معماری نیوز با واکنش احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران روبرو شد. او گفته است برخورد قوه قضاییه با موضوع فیش‌های حقوقی نجومی و املاک نجومی برخوردی دوگانه است. احسان مهرابی برخورد قوه قضاییه را با سایت‌هایی که اخبار مربوط به املاک نجومی را منتشر کردند برخوردی کاملا سیاسی می‌داند.
قوه قضاییه بدون اینکه پیگیری بکنه در مورد واگذاری املاک شهرداری تهران با وبسایت‌هایی که این گزارش‌ها رو منتشر کردن برخورد می‌کنه و یک فضایی رو به وجود میاره که به نوعی این افشاگری‌ها ادامه پیدا نکنه، در حالی که موضوع اول یعنی دریافت حقوق‌های بالا قانونی بوده ولی به گفته مقامات دولتی خارج از عرف و چارچوب و ناعادلانه بوده، ولی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران چارچوب قانونی نداشته و بر اساس گزارش خود سازمان بازرسی برخلاف قوانین موجود هست.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که بر اساس گزارش ها دستور فیلتر شدن این وبسایت ها را صادر کرده است، بر اساس ماده 22 قانون جرایم اینترنتی تشکیل شده و مسئولیت آن نظارت بر فضای مجازی است که منجر به صدور دستور فیلترینگ و مسدودسازی وبسایت ها یا شبکه های اجتماعی اینترنتی می شود.
خب وقت اون رسیده که با محمد عبدی منتقد سینمایی همراه بشیم و سری بزنیم به جشنواره فیلم ونیز که روز یکشنبه فیلم تبل از کیوان کریمی در اون به نمایش در اومد.
73 دوره جشنواره ونیز به روزهای میانیش نزدیک میشه، در حالی که روز یکشنبه میزبان فیلمی از داخل ایران بود، تبل ساخته کیوان کریمی. این فیلمساز کرد که چندی پیش دستگیریش خبرساز شده بود حالا یک فیلم بلند ساخته که در بخش هفته منتقدان به نمایش در اومد. فیلمی که از خروج کارگردان و عوامل اون جلوگیری شده و در واقع فیلم بدون مجوز در داخل ایران ساخته شده. جشنواره ونیز هم پیش از نمایش فیلم اعلام کرد که هر گونه برخورد پلیسی با سازنده این فیلم رو محکوم میکنه و نام عوامل فیلم رو روی صندلی‌های خالی اونها نوشته بودن. در حالی که پیام کارگردان هم قرائت شد. پیامی که در اون تأکید کرده بود با ساخت این فیلم خطر کرده و برای ساخت اون نیاز به شجاعت داشته که حالا این شجاعت رو به خرج داده. یک فیلم سیاه‌سفید غریب که تحمایه سیاسی اجتماعی داره اما بیشتر به فضای سورئال نزدیک میشه. این فیلم که پس از دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزن ساخته محمد رسولوف دومین فیلم با مضمون نیروهای امنیتی در ایرانه، داستان وکیلی رو روایت می‌کنه که یک روز یک نفر بسته‌ای رو به او میده و بعد نیروهای امنیتی به دنبال این بسته هستن و وکیل از دادن اون سرباز میزنه و سلسله وقایعی از جمله قتل همسر این وکیل توسط نیروهای امنیتی اتفاق میفته. در حالی که به نظر میرسه وقایع خرداد سال 88 در کنار این ماجرا در حال رخ دادنه. هرچند فیلم تأکیدی روی اون نمیکنه و تنها شاید تماشاگر ایرانی از روی حرفای رادیو متوجه این اتفاقا در پس زمینه بشه. در نهایت فیلم همونطور که کارگردانش گفته جسارت و شجاعت رو انتخاب کرده و پایان غریبی داره که حداقل تماشاگر ایرانی رو میتونه حیرت زده کنه. فضای سیاه‌سفید فیلم به دقت طراحی شده و نماهای بسیار بلند با حرکات دوربین آرام تاثیرپذیری فیلمساز رو از کارگردان برجسته مجاری بلاتار به نمایش میگذاره. هرچند برخی صحنه‌ها بی‌جهت طولانی میشن و برخی صحنه‌ها هم مثل حمام سنتی و سربریدن گوسفند بیشتر برای خوشامد تماشاگران خارجی در فیلم گنجانده شده تا عنصری در داخل ماجرا. جشنواره ونیز امسال میزبان 8 سینماگر ایرانیه و تا روز 10 سپتامبر 19 شهریور ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی منتقد سینمایی میشنیدیم.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
دوستان نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و اونها رو بشنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
کسب کرسی ایران در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی مهمترین خبر ورزشی روز یکشنبه این کشور بود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در مجمع انتخاباتی هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی که یکشنبه در فرانسه برگزار شد با کسب 76 رأی کسب بیشترین آرا به مدت 4 سال به عضویت مهمترین نهاد تصمیم گیری کشتی جهان درآمد. کشتی ایران از 6 سال قبل از سال 2010 میلادی در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی نماینده‌ای نداشت. در خبر دیگری در مورد کشتی، در پایان پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در فرانسه، تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با کسب 2 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز در رتبه 4 جهان قرار گرفت بعد از تیم‌های روسیه، آذربایجان و ترکیه. یک شنبه در روز پایانی این رقابت‌ها، عرفان آیینی کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم تیم ایران طبق قرعه به آزادکاری از کشور اسرائیل خورد، اما مقابل این کشتیگیر به روی دوشک نرفت و از دور بازی‌ها حذف شد. پیمان بیابانی و حسین شهبازی در اوزان 66 و 96 کیلوگرم جوانان طلایی کشتی ایران در رقابت‌های جهانی 2016 بودند. پیروزی تیم ملی والیبال دختران ایران در اولین دیدار در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا مقابل کره شمالی دیگر خبر مهم ورزش ایران در بخش بانوان بود. در مسابقات والیبال باشگاه‌های زنان آسیا که با حضور 12 تیم به میزبانی فیلیپین در جریان است، تیم ملی والیبال زنان ایران به عنوان نماینده باشگاه‌های این کشور در این بازی‌ها شرکت کرده و در اولین دیدار کره شمالی را با نتیجه 3-1 شکست داد. تیم زنان ایران امروز دوشنبه در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی این رقابت‌ها با تیم زنان تایلند دیدار خواهد کرد. و دور اول مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 در قاره اروپا از یکشنبه آغاز شد که در یک نبرد مهم در گروه 6 تیم ملی فوتبال انگلیس در دقیقه 90 میزبانش اسلواکی را با 1 گل شکست داد. در گروه 5 لهستان بازی 2-0 برده برابر قزاقستان را در نیمه اول با تساوی 2-2 عوض کرد و دانمارک 1-0 از صدر ارمنستان گذشت. تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان دوره گذشته جام جهانی در گروه سه از ساعتی پیش در خاک نروژ به مصاف تیم ملی این کشور رفته. هفته اول رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در اروپا امشب و فردا شب پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون چند تا یادآوری کوچک. اول شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 که شب و روز در اختیار شماست و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون. و دوم این که سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و اگر همین لحظه برید میبینید که سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج دو تابعیت ها از دستگاه اجرایی شده و بهاره هدایت پس از نزدیک به 7 سال از زندان آزاد شده. همه خبرها رو به طور کامل میتونید اونجا ببینید و بخونید. و پیش از این که بریم به صدای دیگر، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و روزی بهتر در پی اون. صدای دیگر،
صدای زنان.
تبدیل 16 عنوان شغلی به 300 عنوان. آیا واقعا وضعیت اشتغال زنان بهتر شده است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید. مسئله آنقدر بزرگ شده که دیگر نمیتوان از آن به راحتی گذشت. حالا وقتی میکروفون به دست دختری 10 ساله میافتد تا سوالی را از کاندیدای زن ریاست جمهوری آمریکا بپرسد، این سوال را مطرح میکند.
Do you think when you are present you'll be paid as much as if it were a male?
آیا وقتی رئیس جمهور بشی به اندازه یک مرد حقوق میگیری؟ و هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری زن آمریکا این طور پاسخ میدهد.
This is one of the jobs where they have to pay you the same.
بله، این شغلیه که نمیتونن در اون حقوق یکسانی پرداخت نکنن، اما مشاغل زیادی وجود داره که در اون دستمزدها برابر نیست. اما در ایران شرایط هنوز بسیار متفاوت است. در حالی موضوع اختلاف دستمزد زنان و مردان در بسیاری از کشورهای جهان به موضوعی قابل بحث تبدیل شده و اقدامات عملی در مورد برابری دستمزدها انجام می‌شود، که هنوز در ایران زنان باید ثابت کنند به شغل نیاز دارند و توانایی ها و نیازشان بیشتر از آن است که مسئولان رده بالای کشور بر زبان می آورند. در جدیدترین اظهار نظر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مناسب ترین شغل برای زنان را کدبانوگری خوانده است. این سخنان پس از آن مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود:
این چه اندیشه ایست که یا زن باید بتواند وظیفه خانوادگی خودش رو خوب انجام بده، وظیفه مادری خود که وظیفه بسیار مهمی است، شاید هیچ وظیفه پایه این وظیفه نرسه که یک مادری بتونه بهترین فرزندان رو تحویل جامعه بده، یا مادری یا حضور در جامعه یا خانواده یا شغل یا علم و دانش یا دین و مذهب یا دنیا یا آخرت. یک همچون تفکری ما در اسلام نداریم.
از سوی دیگر آیت الله سبحانی از روحانیون اصولگرا گفته است که راه حل اشتغال در کشور این است که 3/4 شغلها به مردان اختصاص پیدا کند و 1/4 آن به زنان. سخنانی که به گفته یه صدیقه وسمقی اسلامشناس ساکن سوئد ریشه در اسلام ندارد.
به هیچ وجه ریشه در اسلام نداره. اصلا اینکه ایشون اومدن چنین تقسیم بندی هم کردن، اصلا من نمیدونم که بر چه اساس. و اگه ایشون توجه داشته باشه مشکلاتی که زنان به دلیل اینکه شغل ندارن گرفتارش هستن، این حرف رو نمیزنن. و اتفاقا تو جامعه ای که تن فروشی و خود فروشی به دلیل فقر اینقدر رواج پیدا کرده، اگر ایشون خیلی دلش برای مردم میسوزه، برای اسلام میسوزه، برای سلامت و تقوای زنان و جامعه میسوزه، باید بگه که برای زنان شغل ایجاد بکنید، اونا بیان کار کنن و آبرومندانه پول دریافت کنن، حقوق دریافت بکنن که مجبور نشن برای تأمین زندگی سیغه بشن یا برن تن فروشی کنن یا برن زن دوم و سوم و اینها بشن که منجر به فروپاشی خانواده ها بشه و نظیر اونها.
برای باخبر شدن از وضعیت اشتغال در ایران با سعیده، زن 38 ساله ایرانی، گفتگو کردم که با مدرک لیسانس مدیریت در یکی از شهرهای بزرگ ایران در جستجوی کار است. وقتی از او در مورد برابری دستمزد زنان و مردان پرسیدم، پاسخ داد:
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرا هم نمیتونن به راحتی کار پیدا کنن. در نتیجه کلن کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورم از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها، و یعنی کار کاذب زیاده، چه برای دخترها چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه، پیدا کردنش برای هر دو جنس، چه پسرها چه دخترها، سخته.
به گفته یه سعیده، در دسترس‌ترین شغل برای دختران جوان این روزها فروشندگی است، شغلی که سعیده این طور آن را توصیف می‌کند.
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد، میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه. متاسفانه.
علیرضا نبایی، فعال حقوق کارگری در پاریس، این دست مشاغل را مشاغل زیرزمینی مینامد و میگوید:
کارگاه‌های زیرزمینی نیازی که زنان به کار دارن و در جستجوی کار هستن تن میدن به این نوع کارا که یا مزدشون نصف همین حداقل دستمزد 812,000 تومانیه، یا اینکه به ازای ساعت کار بالاتری همون مزد رو میگیرن، یا اینکه اصلا قرارداد ندارن، اصلا حق بیمه چون قرارداد ندارن براشون پرداخت نمیشه.
از سعیده پرسیدم که دستمزد این مشاغل زیرزمینی چقدر است و آیا برابری دستمزد میان زنان و مردان لااقل در این مورد وجود دارد؟
دستمزدشون من فکر میکنم ماهانه چیزی بوده 80,000 تومان باشه. من مطمئنم که پسر رو با شرایط کار نمی کنن چون اصلا دستمزد عادلانه ای نیست. البته من فکر میکنم پسرها رو استخدام نمی کنن برای این مشاغل، یعنی کمتر پسری هستش که استخدام بشه. چون بیمه نداره، اونا هر چقدر که دلشون بخواد میتونن به این دخترها حقوق بدن. متاسفم. ساعت کاری هم که طولانی، یک سرم باید ایستاده باشن. دیدم که میگم که اگر کوتاهی کنن و همکاری نکنن و در روز فروش خوبی نداشته باشن، عذرشون رو میخوان. چون انقدر دخترها بیکار زیاد است که ترجیح میدن برای یه ذره حقوق کار کنن، وقتی که اینا رو اخراج میکنن دوباره سعی میتونن نیرو جایگزین کنن. متاسفانه.
با این همه سعیده میگوید که در شغل‌های دولتی وضعیت دستمزدها برابر است.
اگر یک زنی در یک شغل دولتی، یک پست دولتی، یک با یه مرد یک پست داشته باشن، اینها حقوقشون یکی خواهد بود. البته بازم یه مسئله هست، اونم اینه که آقایون حق اولاد میگیرن و حق همسر، یعنی مردی که خانواده داشته باشه طبعاً حقوقش از یک زنی که خانواده داشته باشه بیشتره. حالا هر پستی اصلا مهم نیست، اون خانم رئیس اون سازمان هم باشه، اگر یک آقایی هم رئیس سازمان باشه ولی اون آقا 4 تا بچه بشه ازدواج کرده باشه، حقوقش از اون خانم بالاتره. تفاوتی که در دریافت حقوق هست همین مسئله خانواده است، یعنی فرزند داشتن و همسر داشته باشن، که الان در سازمان‌های دولتی خانم‌ها دیگه حق فرزند نمی‌گیرن، حق فرزند خانم‌ها حذف شده. اینو من دیدم. اما در شرکت‌های خصوصی من نمی‌دونم شرایط چجوریه.
علیرضا نبایی هم این تفاوت پرداخت دستمزد را تایید می‌کند و آن را غیرقانونی می‌داند.
فصل سوم قانون کار تو ماده 38 آشکارا گفته که زنان باید حقوقشون برابر با مردان باشن. پس بنابراین از نظر رسمی یا رجوع به قانون کار این حقوق باید برابر بشه. اما ما شاهد این هستیم که علمانی داریم
یا کارکنانی داریم که بهشون میگن کارکنان شرکتی، معلمان شرکتی یا پیمانی، که حقوقشون یه چیزی که در مواردی زیر 50% همین حقوق رسمیه.
شاید گستردگی همین تمیزهای شغلی سبب شد که وقتی دفترچه‌های آزمون استخدامی سال 95 انتشار یافت، این بار پیش از همه شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، به محدودیت‌های استخدامی زنان اعتراض کند. در دفترچه آزمون استخدامی تبعیض مشاغل میان زنان و مردان بسیار چشمگیر بود. بر اساس این دفترچه از مجموع 3000 سهمیه استخدامی دولت در آزمون سال 95، بیش از 960 مورد فقط برای مردان و تنها 15 مورد فقط برای زنان بوده. باقی سهمیه ها نیز به طور مشترک میان زنان و مردان تقسیم شده بود. آنطور که در خبرها آمده، رایزنی خانم مولاوردی با حسن روحانی سبب توقف اجرای آزمون شد و حالا مشاور عالی سازمان سنجش خبر داده که در 300 فرصت شغلی جدید امکان حضور زنان هم فراهم شده. با این همه جزئیات این خبر هم کامل نیست و معلوم نشده که این 300 فرصت شغلی مشاغل منحصر به زنان است یا جزء مشاغل مشترک محسوب می شود. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.